بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 سطر اول. المسئله الثانیه فی ان الوجود مشترک. درباره وجود اختلاف شده که آیا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. اگر مشترک لفظی باشد در هر جا معنای خاصی پیدا میکنه، در هر ماهیتی معنای مخصوص پیدا میکنه و معنای واحدی نداره. اما اگر مشترک معنوی باشه در همه جا معنای واحد داره. کسانی معتقد شدند که وجود مشترک لفظی است، یعنی در هر جا معنای مخصوصی رو داره که در جای دیگر اون معنا برایش نیست، و گروهی گفتن مشترک معنوی است، یعنی در همه جا معناش و مفهومش واحده. محققین از متکلمین و همچنین فلاسفه معتقدند که وجود مشترک معنوی است. مرحوم خواجه هم همین مبنا رو انتخاب کردند و وجود رو مشترک معنوی دونستند. بر این مدعاشون سه دلیل اقامه می کنند. البته گاهی از اوقات میگن وجود مشترکه، دیگه قید معنوی رو نمیارن. مرادشون همینه که مشترک معنوی است، احتیاج به قید ندارن. وقتی میگن وجود مشترکه همون مشترک معنوی رو اراده میکنن، منتها گاهی قید معنوی رو ذکر نمیکنن. در اینجا هم همینطوره، قید معنوی رو نیورده ولی مرادشونه که وجود مشترک معنوی است. سه دلیل برای مدعای قامه میکنن. دلیل اول رو من اگه بخوام توضیح بدم باید مشترک لفظی رو بیشتر تبیین کنم. بنابر نظر کسانی که میگن وجود مشترک لفظی است، وجود در هر ماهیتی معنایی دارد. اگر ماهیت عوض شد معنا عوض میشه. مثلا اگر ماهیت انسان بود، وجود انسان یه معنای خاصی پیدا میکنه، و اگر ماهیت شد ماهیت فرس، وجود فرس معنای دیگری دارد غیر از وجود انسان. در هر ماهیتی وجود معنای خاصی پیدا میکنه غیر از معنایی که در ماهیت دیگر دارد. حالا اگر ما ماهیت ها رو بردیم تحت جامعی و تعبیر کردیم، به تعبیر جامع گفتیم ماهیت جوهری و ماهیت عرضی، نه ماهیت انسان. ماهیت انسان یه ماهیت خاصه، ما ماهیت انسان رو اهمش میکنیم، یعنی انسان و فرس و امثال ذالک و همه اینا رو ملاحظه میکنیم، میگیم ماهیت جوهری. بعدم بیاض و سواد و اینا رو میگیم ماهیت عرضی. الان دو تا ماهیت پیدا شده، یکی ماهیت جوهری یکی ماهیت عرضی. خب وجود در ماهیت جوهری معنایی دارد، در ماهیت عرضی معنای دیگر دارد، بنابر قول به اشتراک لفظی. اما بنابر قول به اشتراک معنوی، وجود در ماهیت جوهری و در ماهیت عرضی هر دو به یک معناست. این یه توضیح. یه توضیح دیگه، یه مقدمه دیگه اینه که وجود در واجب و در ممکن بنابر قول به اشتراک معنوی یک معنا داره، دو معنا نداره. ولی بنابر قول به اشتراک لفظی دو معنا داره. وجود در واجب معنایی داره، در ممکن معنای دیگر. اینم دو مقدمه که البته مفادش همون مقدمه اوله. وقتی که ما موجود رو متفاوت دیدیم، موجود رو متفاوت دیدیم، وجودش هم متفاوت میشه بنابر قول به اشتراک لفظی. ولی بنابر قول به اشتراک معنوی اگه موجود متفاوت شد، وجود متفاوت نمیشه. منظور هم مفهوم وجود، اینو دقت کنید، منظور مفهوم وجوده، نه وجود خارجی. الا شکی نیست که وجود خارجی انسان و وجود خارجی فرس متفاوته، در این کسی اختلاف نداره. همچنین شکی نیست در این که وجود خارجی واجب و وجود خارجی ممکن متفاوته. هیچ وقت ما نمیگیم وجود واجب و وجود ممکن یکیست، الا میشه شرک، الا ممکنات میشن واجب، واجب هم میشه ممکن. هیچ وقت ما وجود خارجی ها رو یکی قرار نمیدیم. ما که میگیم وجود ها یکی هستن، منظور اون مفهوم وجوده. یعنی مفهوم وجود در وقتی این وجود رو اطلاق میکنیم بر واجب با مفهوم وجود در وقتی که اطلاق میکنیم بر ممکن، ما میگیم یکیه. اما قائلین به اشتراک لفظی میگن مفهوم دوتاست، یعنی آنچه که ما از کلمه وجود میفهمیم در واجب چیزیست و آنچه که از همین کلمه وجود میفهمیم در ممکن چیز دیگر است. قائل به اشتراک لفظی اینو میگه. و ما میگیم نه، آنچه از لفظ وجود در واجب میفهمیم یا از لفظ وجود در ممکن میفهمیم یکسانه. آنچه از لفظ وجود در جوهر میفهمیم با آنچه که از لفظ وجود در عرض میفهمیم یکسانه. پس قائل به اشتراک لفظی میگه که معنای وجود در موارد مختلف مختلفه، و قائل به اشتراک معنوی میگه معنای وجود در موارد مختلف یکسانه، مختلف نیست. این مقدمه‌ای بود که خواستم عرض کنم. حالا دوباره استدلال میشه.
مفهوم
منشأ
انتزاع داره
یا نه؟ هنوز ما وارد استدلال نشدیم، شما دارید تو استدلال میرید. ما الان فعلا مدعا رو گفتیم، الان مدعا رو گفتیم، میخوام استدلالش رو بگیم. شما ظاهرا طرفدار اشتراک معنوی هستید و میخواد استدلال شما این کنیم. ما هنوز استدلال نگفتیم، بذارید استدلال رو بگیم ببینیم چه نتیجه میشه. فقط ما این مدعا رو گفتیم و یه توضیح مختصری برای ورود در استدلال. مثلا به شرطی که در همین قسمت رو شباید استدلال نشید.
ثمره این دو تا چی میشه؟ اینکه ما دو تا مفهوم رو شناسایی کنیم، بخوایم بالا بکنیم، آخرش چی میشه؟ ما چه قائلیم که این ها هیچ اثری نداره در موجود خارجی که هدف فلسفه دونن؟ چون به در نخور ما میگیم حالا مثلا ماهیت موجودات مثلا وجود با هر ماهیت یکیه و مشترک لفظی، یا بگیم نداره.
بعضی از مباحث ثمره علمی شاید نداشته، ثمره طریقی ندارن، ولی بالاخره یه چیزیست که باید دانسته بشه. شما وجود در همه جا به یه معنی میگیرید یا مختلف میگیرید؟ اگر وجود در همه جا به یه معنی میگیرید، میتونید بعدا قائل به تشکیک وجود بشید. اگر شما وجود مشترک لفظی بگید، تشکیک معنی نداره، اختلاف مرتبه معنی نداره. این وجود با اون وجود فرق داره، نه یه وجود باشه اختلاف مرتبه داشته باشه. ثمره در تشکیه که در بعضی جاهای دیگه هم هست. البته لزومی هم نداره ما دنبال ثمره بگردیم. ما در این مباحث میخوام واقعیت رو کشف کنیم. واقعیت این است که وجود مفهومی است مشترک، یا واقعیت این است که وجود مفهومی است مختص. اینا یه مسئله است که واقعیتی است باید روشن بشه. حالا چه ثمره داشته باشه چه نداشته باشه، در بعضی مباحث ما دنبال ثمره نمیگردیم، خود مسئله باید معلوم بشه. اگه معلوم شد یه ثمره خاصی ممکنه برش مترتب باشه. اما برای اگه در یه جا ثمره ندیدیم، نباید اشکال کنیم. این بحث شناخت واقعیاته. در شناخت واقعیات باید واقعیت شناخته بشه. حالا شناخت این واقعیت یه ثمره‌ای به وجود بیاد یا ثمرش فقط همون شناخت واقعیت باشه، هیچ فرقی نمی کنه. بله، در بعضی مباحث که بحثش واقعیت شناسی نیست، می پرسیم که این نزا ثمرش چیه. اما در اینجا نزا می کنیم که واقع رو بشناسیم. اگر ثمره مترتب نشد بر اشتراک وجود و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، بازم بالاخره ما داریم واقعیت وجود رو می شناسیم، واقعیت این مفهوم رو می شناسیم که همه جا یکسانه یا همه جا مختلفه، ولو ثمرم برش مترتب نشه. اصلا ثمرم داره در تشکیل ثمره ظاهر میشه. اگه قائل به اشتراک لفظی بشیم، تشکیک رو نمیتونیم قائل بشیم. برای تشکیک حتما باید اشتراک معنوی قبول کنیم، چون تشکیک یعنی مفهوم در همه جا یکسان، شدت و ضعف داره. اگر ما یکسان بودن مفهوم رو ثابت نکنیم، نمیتونیم شدت ضعف و در نتیجه تشریک رو ثابت کنیم. خب وارد استدلال میشه. مقدمه تدوینتون باشه تا استدلال خوب روشن بشه. استدلال اینه که اگر وجود مشترک لفظی باشد، ما وقتی که موجودی رو مثلا جوهر میدونیم، خب برای این وجودی قائلی. اگر رأیمون عوض شد، گفتیم این موجود جوهر نیست، حالا فهمیدیم که عرضه، باید رأیمون درباره وجودش هم عوض بشه. اگر موجودی رو جوهر بدونیم، خب از جدن وجودی براش هست، حالا رأیمون عوض میشه، میفهمیم که این وجود جوهر نیست، این موجود جوهر نیست بلکه عرضه. خب وقتی که رأیمون در ماهیت عوض شد، ماهیت جوهری پیش ما الان ماهیت عرضی شد، اون وجودی هم که قبلا بود باید عوض بشه، چون مشترک لفظی میگه وجود جوهر با وجود عرض فرق میکنه. بنابراین وقتی جوهر تبدیل شد به عرض، وجودش هم یعنی وجود جوهر هم باید تبدیل بشه وجود عرض، یعنی ما در وجود هم یه تبدلی داشته باشیم. یاد اگر ما موجودی رو میدونیستیم جوهره، بعدا شک کردیم نه جزمه به تبدیل پیدا کردیم. در فرض اول گفتم جزمه به تبدیل پیدا کردیم، اول میدونستیم جوهره، بعدا یقین کردیم که عرضه، یعنی یقین اولمون تبدیل شد به یقین دوم. حالا فرض دیگر رو دارم مطرح میکنم، یقین داشتیم به جوهریت، حالا شک کردیم، گفتیم آیا جوهر است یا عرض. قبلا که یقین به جوهریت داشتیم، بنابر اشتراک لفظی وجود یه نوع وجود برای این جوهر قائل بودیم، حالا که شک در جوهریت و عرضیت میکنیم، باید شک در وجود کنیم، چون وجودم مشکوک میشه دیگه، مثل خود ماهیت میمونه. بنابر اشتراک لفظی وجود ها مثل ماهیت ها هستن، وقتی ماهیت عوض میشه وجود باید عوض بشه، وقتی ماهیت مشکوک میشه وجود باید مشکوک بشه. در حالی که بدون شک ما اگر یک موجودی رو جوهر دونستیم بعد عرض قرارش دادیم یا شک کردیم، نه وجودش عوض میشود نه وجودش مشکوک میشود. اگر ما جزم به وجودی داشتیم، جزم به وجود داشتیم و این وجود رو وجود یه ماهیت خاص دیدیم، بعد اون ماهیت رو عوض کردیم، اون جزم به وجودمون عوض نمیشه. پیداست که وجود تابع ماهیت نیست، و الا اگر ماهیت عوض میشد باید وجود عوض میشد، اگر ماهیت مشکوک میشد باید وجود مشکوک میشد، در حالی که یعنی ماهیت عوض میشه وجود عوض نمیشه، ماهیت مشکوک میشه وجود مشکوک نمیشه. از اینجا میفهمیم که وجود وابسته به ماهیت نیست، در حالی که در اشتراک لفظی وجود وابسته به ماهیته. پس اگر وجود وابسته به ماهیت نیست، وجود مشترک لفظی نیست بلکه مشترک معنوی است. این یه توضیحی بود که اگه بخوام در قالب استدلال بریزیمش به بیانی که مرحوم علامه دارند، باید اینطوری بگیم: ما یقین داریم که معلول علت دارد. توجه کنید نحوه استدلالی که مرحوم علامه گفته اینه، من از خارج توضیح دیگه توضیح دادم که مطلب کامل روشن بشه، بعد بیام استدلال ایشونو بگم. استدلال ایشون اینه که ما یک معلولی رو میابیم، بعد یقین میکنیم که این معلول دارای علت هست، پس علت او رو هم موجود میبینیم. وقتی معلول موجوده حکم میکنیم که علتش هم موجوده، اما ابتداعا فکر میکنیم علت این معلول یک موجود واجب است، حکم میکنیم به این که ما الان علم داریم به وجود اولا و به وجود واجب ثانیا. دو تا علم پیدا میشه دیگه. وقتی من علم دارم به معلول، از علم به وجود معلول علم به وجود علت پیدا می کنم، پس علم به وجود علت پیدا می کنم، هم می دانم که بله علم به وجود علت پیدا می کنم و می دونم که این علت واجبه، پس علم به دو چیز پیدا کردم، یکی به وجود علت یکی به وجود علت، هم می دانم علتی موجوده هم می دونم این علت موجود واجبه. بعد وقتی که تلاش بیشتر میکنم، فکر بیشتر میکنم، متوجه میشم که این علت واجب نبوده، ممکن بوده، من فکر کردم واجبه. مثلا درش ترکیب میبینم، درش ماهیت میبینم، بالاخره یه چیزی میبینم میفهمم واجب نیست بلکه ممکنه. خب موجود عوض شد در ذهن من، تا حالا واجب بود حالا شد ممکن. آیا وجود عوض میشه یا همون یقینی که من به وجود داشتم هنوز هم دارم؟ شکی نیست که وجود عوض نمیشه. فرض رو عوض کنیم، من یقین داشتم به این که این معلول موجوده و از یقین به وجود معلول، یقین به وجود علت پیدا کردم، پس حکم کردم به این که علت موجوده و بعدم فهمیدم که این علت واجبه، پس حکم کردم به این که علتی که واجب است موجود است، یعنی علت هم شد واجب هم شد موجود. بعد در وجوب و امکان شک کردم، در فرض اول واجبش دیدم، بعد ممکن یقین کردم که ممکنه، در فرض دوم واجبش دیدم بعد تردید کردم، ندونستم که واجبه یا ممکنه، شک کردم. آیا وجود مشکوک میشه؟ من یقین به وجود داشتم، میدونستم علت موجوده و میدونستم واجبه، حالا الان شک در وجوب و امکان کردم، نمیدونم این علت ممکنه یا واجبه. آیا با شک در وجوب امکان شک در وجود علت هم پیدا میشه یا نه؟ شک در وجود پیدا نمیشه، من یقین دارم که علت موجوده، حالا چه ممکن که باشه؟ بالاخره وقتی معلول موجوده علت هم باید موجود باشه، یقین هم دارم به وجود علت، اما نمیدونم این علتی که موجوده واجبه یا ممکنه. پس توجه میکنید، قطع به وجود داشتم، قطع به وجوب هم داشتم. قطع به وجوب تبدیل شد به تردید، اما قطع به وجود تبدیل نشد به تردید. از اینجا میفهمم که وجود واجب و ممکن وابسته به واجب و ممکن نیست، مفهوم وجود مشترک بین این دوتاست. اگر من در اون موجود شک بکنم یا در موجود تبدلی رخ بده، در وجودش نه شک حاصل می شود نه تبدلی حاصل می شود. از اینجا کشف می شود که وجود جدای از موجوده. اینطور نیست که وجود در این موجود این معنا رو داشته باشد، در اون موجود دیگر معنای دیگر، بلکه در همه یک معنای واحد دارد. لذا موجودات که عوض میشن، موجودات که مشکوک میشن، در اون معنای واحد تأثیری پیدا نمیشه، در اون معنای واحد تبدلی یا شکی پیدا نمیشه. اگر اون معنا متعدد بود، وقتی من وجوب رو تبدیل به امکان میکردم، باید اون وجود وجوبی هم تبدیل به وجود امکانی میشد. و اگر من در وجود واجب تردید میکردم، در واجب تردید میکردم، و در وجودم تردید میکردم، در حالی که تردید در ماهیت به وجود سرایت نمیکنه، تبدل ماهیت باعث تبدل وجود نمیشه، پس از اینجا میفهمیم که وجودها در ماهیتها متعدد نیستن، بلکه وجود در همه ماهیتها یکسانه و این دلیل اشتراک معنوی است. بله؟
قصد علم من و شک من توسلی
کردن
هست،
من قصد
من
یقین
من
تبدیل
میشه بشه.
در فرض دوم بله،
یا همون
فرض اول قصد
من تبدیل میشه
مثلا جذب
اشتباه
بگم، یه وقت قصد من تبدیل میشه به قصد دیگر، یه وقت قصد من تبدیل میشه به شک. ولی قصد در چی؟
قصد من هم مفهومه.
نه خیر، قصد من تعلق گرفته به این که این علت واجب است، بعد تعلق میگیره به این که این علت ممکن است، یا قطع من تعلق گرفته به این که این علت واجب است، بعد به جای قطع شک من تعلق میگیره به این که علت واجب است یا ممکن است. متعلقا عوض میشه. در وقت در فرض اول قطعه، منتها قطعی است که تعلق گرفته به واجب، حالا تعلق میره به ممکن، ممکن و واجب عوض میشن. قهران قطع من هم عوض میشه، ولی به قطع کار نداریم.
الان این که ممکن و واجب، اون مفهوم چیه چیگه؟ مفهوم تغییر میکنه.
مفهوم چی؟
مفهوم مثلا حالا هم وجودی موجودی شما در نظر بگیرید، مفهوم وجود
تغییر نمیکنه. خب ما دامام همینه،
موجود
این قرن هست اینجا توسل مفهوم نمیشه، اون مفهوم توسل پیدا نمیکنه، وجود توسل پیدا نمیکنه. این یقین من هست نسبت به اون مفهوم،
یقین تبدل پیدا میکنه، متیقن هم تبدل پیدا میکنه. ما 700 تبدل یقینی، 700 تبدل متیقنه. متیقنی که واجب بود ممکن میشه،
متیقن از اول همون بود، متیقن از اول ممکن بود. مثلا من یقین داشتم که اون مثلا، یعنی اشتباه یقین من بود دیگه،
بگم باشه متیقن، ما خارجی کار نداریم.
مشکل از متیقن نبود، مشکل از یقین من بوده.
بالاخره این واجب بود تو ذهن من، وجودی داشت. بعد همین تو ذهن من ممکن میشه وجودش عوض میشه یا نه؟ الان تو ذهن من عوض شد. آیا تو ذهن من وجود عوض میشه یا نه؟ اگر تو ذهن من وجود عوض شد، معلوم میشه دو وجود داریم. اگر تو ذهن من وجود عوض نشد، معلوم میشه یه وجود داریم. همش بحث ذهنیه، بحث خارج نداریم. در ذهن من یقین داشتم به این که این واجب است. موجود در خارج یکیه. در خارج هم یا واجب یا ممکنه. تو ذهن من اولا آمده که واجب است، ثانیا میاد که ممکن است. آیا تو ذهن من وجودم عوض میشه؟ واجب و ممکن عوض شد. آیا وجودم عوض میشه؟ در خارج که اصلا اتفاقی نمیفته. در خارج این شی موجوده، حالا یا واجب یا ممکنه. با یقین من هیچی عوض نمیشه، با شک منم هیچ عوض نمیشه. ما به خارج کار نداریم. تو ذهن من الان واجب عوض شد ممکن. آیا وجودم عوض شد؟ وجود عوض نشد. واجب و ممکن عوض شدن، جوهر و عرض عوض شدن، ولی وجود عوض نشد. پس معلوم میشه در جوهر و ممکن، در جوهر و عرض، همچنین در واجب و ممکن، وجود به یک معناست. اگر وجود به دو معنا بود، باید با عوض شدن اون موجود وجودم عوض میشد. اما چون ممکن عوض شده یا واجب عوض شده ولی وجودش عوض نشده، میفهمم که وجود در واجب و ممکن یکسانه. اگر یکسان نبود با عوض شدن اونم عوض میشد. ولی وقتی یکسانه، معناش اینه که فرق نمیکنه، واجب باشد یا ممکن باشد، تو ذهن من واجب بیاید یا ممکن بیاید، وجود معناش هم نیست که هست. ما بحث این در ذهن ندار خواهد بر.
الان شده وجود ممکنه؟
نشده. شما به ذهن خودتون مراجعه کنید. وجود وجوده، اضافه نکنید.
من یه چیز رو دیرم سلام میگیرم، درسته؟ احساس کردم که واجب، وجود واجبی داشتم. الان میشه وجود ممکنی داره؟
وجود از میکنم، وجود اضافه نکنید. بله، وجود واجب با وجود ممکن که اضافه بشه، مضاف الیه هم دخالت داشته بشه، خب فرق داره. مضافنه یه داره فرق میکنه. وجود عرض میکنه، شما واجب و ممکن عوض میکنید، وجودی که تو ذهنتون بود عوض نمیشه. نه وجود واجب و وجود ممکن، وجود واجب و وجود ممکن که دوتاست، چون دارید اضافه میکنید. مضافنه لحیتون دوتاست. خب اگه مضافنه لحی عوض بشه، وجودم عوض میشه. بحث ما در این نیست. بحث ما اینه که خود وجود عوض میشه یا نه. وجودی که الان مال ممکن بود یا مال واجب بود، با عوض شدن ممکن یا با عوض شدن واجب عوض میشه یا نمیشه؟ بله دیگه، تو زن، تو زن ما
وجود
رو واجب میدونید، این شی رو
وجودش رو واجب میدونید.
نه خب شما از بس بیرونید، ما اینو نمیگیم. ما نمیگیم وجود واجب رو وجود واجب میدونیم. ما میگیم اون واجب رو واجب میدونیم، نه وجودش رو. یه وقت میگیم وجود واجب و واجب میدونیم، وجود ممکن و ممکن میدونیم، خواهیم دوتاست. نه، یه وجود داریم، یه وجود بیشتر نداریم. این تعلق گرفته به واجب یا به ممکن. اگه تعلق گرفته به واجب، وجوده. اگرم تعلق گرفته به ممکن، بازم وجوده. حالا آیا وقت تعلق گرفتنش به واجب با وقت تعلق گرفتنش به ممکن فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ خود وجود فهم میکنه یا نه؟ نه متعلق وجود، نه مضاف الیه وجود که واجب ممکنه. مضاف الیه که مسلم فهم میکنه. خود وجود فهم میکنه یا نه؟ هفت ما در اینه. ما ببینیم خود وجود فهم نمیکنه. ما قبلا این واجب رو موجود میدونستیم، حالا ممکن رو موجود میدونستیم، هر دو رو موجود میدونستیم. یعنی در وجودشون الان اختلاف نداریم. اونم قبلا بود، اینم قبلا هست، اینم حالا هست. بود و هست هم هر دو وجوده. پس تفاوتی بین دو وجود حاصل نشده، دو وجودی نیست، یه وجوده. همونی که ما قبلا برای واجب قائل بودیم همونو فعلا برای ممکن قائلیم. اینو دقت کنید، این تعبیری که عرض میکنم، همونی که قبلا برای واجب قائل بودید همونو برای این ممکن قائلی. اونو عوض نکردید، واجب ممکن عوض کردید، ولی اونی که برای واجب قائل بودید همون الان برای ممکن قائلید و اون عوض نشده، واجب ممکن عوض شده. همونی که برای جوهر قائل بودید الان برای این عرضه قائلید، عرض و جوهر رو عوض کردید ولی اونو عوض نکردید، اونی که اسمش وجود عوض نشد. اینم من دلیل اشتراک معنوی است. پس از بحث بیرون نریم، ما خود وجود رو کار داریم، نه وجود واجب و وجود ممکن. اصلا مفهوم داریم، مفهوم وجود، نه وجود مضاف به واجب و وجود مضاف ممکن. نه از بحث ما بیرونن، بحث ما در مفهوم وجوده، با قطع نظر از این که به چی تعلق گرفته. حالا وقتی تعلق گرفت به واجب، ما معنایی رو میفهمیم. آیا بعد از این که تعلق گرفت ممکن معنی دیگر میفهمیم یا همون معناست؟ بعد از این که ما یقین به وجود واجب داشتیم و بعد یقین به وجود ممکن پیدا کردیم، آیا همونطور که واجب و ممکن تبدل پیدا کردن، وجودم تبدل پیدا میکنه؟ یعنی ما وجود رو عوض میکنیم، یعنی هست رو عوض میکنیم، یا همونی که قبلا بوده همونم الان هست؟ همچنین وقتی که من یقین به وجود داشتم، یقین به واجب داشتم و تردید میکنم، آیا در وجودم تردید میکنم یا فقط در وجوب امکان تردید میکنم؟ در وجوب امکان تردید میکنم، در وجود تردید نمیکنم. پس معلوم میشه وجود به ماهیت وابسته نیست، بلکه وجود یه معنایی است که با همه این ماهیت ها سازگاره و این مشترک معنایی است.
این هست که شما میگید، این هست که خودش قوامش به اینی که با اون مضافن الهیشه نیست.
اگر به مضافن الهیش ملاحظه کنید از بحث بیرون رفتید، ما بحثمون در اون نیست.
به مضافن الهیشه لحاظ کرد؟
بله، مفهوم وجود، مفهوم وجود شما لازم نمی کنید، حتما باید به چیز اضافه کنی.
این هست
رابطه؟ نه، بحث ما در وجود محمولی. اگر اونا رو خوندید من توضیح برم براتون. بحث ما در وجود رابط نیست، بحث ما در وجود رابطی یا محمولی است. بحث ما در وجود محمولیه، حالا چه فی نفسه باشد چه لغیره. بحث ما در وجود رابط نیست، اشتباه نکنید. هستی که من میگم هست به معنای رابط نیست، هست محمولیه. یعنی میگیم هازا موجودون، حملش میکنیم. الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، الجوهر و موجودون، الارض و موجودون. این وجودی که داره حمل میشه مورد بحث ماست، نه وجودی که رابطه بین موضوع و محموله. اون اصلا مورد بحث ما نیست. صفحه 24 این سطر اول. المسألة الثانية في أن الوجود مشترك. سه دلیل در عبارات مصنف آمده، من یه دلیلش رو گفتم، بنابراین نمیتونم همه یه عبارات مصنف رو بخونم چون روشن نیست. بخشی از عبارات رو میخونم. و تردد و ذهنه حال جزم مطلق الوجود یعطی اشتراکه. اون یه قسمتی که وسطش جا دارم فعلا جا بذارید، اشاره به دو دلیل دیگه داره. این که ذهن من مردد میشود در موجود در حالی که جزم به مطلق وجود باقی است، جزم به مطلق وجود باقی است ولی در موجود تردید میکنم، این تردد در موجود و جزم به مطلق وجود یعت اشتراکهو، عطا میکند اشتراک وجود را، یعنی افاده میکند اشتراک معنوی وجود را. این دلیل که ذهن من تردید میکند در موجود در حالی که جزم به مطلق وجود دارد، یعنی تردید ذهن من از موجود به وجود سرایت نمیکند، همین دلیل میشود و افاده میکند اشتراک وجود را. از کردم چطور دلیل میشه؟ چون اگر اشتراک لفظی باشد وجود در هر موجودی به معنای همون موجوده. بنابراین اگر موجود عوض شد، وجودم باید عوض بشه. اگر موجود مردد شد، وجودم باید مردد بشه. در حالی که می‌بینیم موجود مردد میشه، وجود مردد نمیشه. از اینجا می‌فهمیم که وجود معناش با تبدل موجودات متبدل نمیشه، بلکه وجود در همه جا معناش یکسانه. اقولو لما فرق مصنف من البحث عن ماهیت الوجود، بیان کرد که ماهیت وجود چیست. ماهیت وجود یعنی تعریف کرد وجود رو و با تعریف وجود ماهیت وجود رو فهموند. بعد از این که از ماهیت وجود، از بحث در ماهیت وجود فارغ شد، البته توجه کنید در اینجا ماهیت به معنای اصطلاحی نیست و الا وجود ماهیت نداره. ماهیت دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق به معنی اخص، یکی اطلاق به معنی اهم. یعنی گاهی گفته میشه ماهیت بالمعنی الاخص، گاهی گفته میشه ماهیت بالمعنی الاهم. ماهیت بالمعنی الاخص کلی طبیعیه، انسان، فرس، بقر، شکر، آب، خاک، اینا ماهیت هم کلی های طبیعی هست. اما وجود کلی طبیعی نیست، ماهیت بالمعنی الاخص نیست، ماهیت بالمعنی الاهمه. ماهیت بالمعنی الاهم رو میگن اشیای ما به شی هو به هو. ماهیت بالمعنی الاهم یعنی ما به شی هو به هو، چیزی که شی به توسط اون چیز همونیست که هست. وجود به وجود، حقیقتش همون وجوده. انسان حقیقتش انسانیته، انسانیت ماهیت انسانه، وجود ماهیت وجوده. هر چیزی همونی که هست ماهیتشه. وجود چیه؟ وجود وجوده، پس ماهیتش وجوده. انسان انسانه، پس ماهیتش انسانه. هر چیزی ماهیتش همونیست که هست. اینو میگن ماهیت بالمعنی الاهم. ماهیت بالمعنی الاهم میتونه کلی طبیعی باشه، میتونه وجود باشه. اما اگر ماهیت بالمعنی الاخص گفتیم، کلی طبیعی رو شامل میشه دیگه، وجود شامل نمیشه. پس این ماهیت وجودی که ما در اینجا میگیم، مرادمون از ماهیت، ماهیت بالمعنی الاهمه که برای وجود هم هست. یعنی شیئیتشه، حقیقتشه. حقیقت وجود رو ما شناختیم. شیئیت وجود و حقیقت وجود همونی بود که با تعریف اعلام کردیم. بعد از اینکه ماهیت وجود و حقیقت وجود شناخته شد، مصنف شروع میکنه در بحث از احکام وجود. سبده، یکی از احکام وجود اشتراک معنوی وجوده، یکیش زیاده است، یکیش تشکیکه. اینا مطالبیست که بعدا باید بیان بشه. فعلا بدعه به اشتراکی، ابتدا کرد به اشتراک وجود که وجود مشترک معنوی است. و استدل علیه به وجوه ثلاثه، که این وجوه ثلاثه رو حکما و متکلمون هر دو گفتن. الاول، دلیل اول این است که ما جزم داریم به وجود ماهیتی، جزم پیدا میکنیم به وجود ماهیتی و تردید پیدا میکنیم در خصوصیت اون ماهیت. جزم پیدا میکنیم به وجود ماهیت، میدونیم مثلا این علت موجوده، اما در خصوصیات شک میکنیم. آیا این موجود جوهره یا عرضه؟ آیا این ماهیت بالمعنی الاهم ممکنه یا واجبه؟ چون باز واجب ماهیت بالمعنی الاخص نداره، ولی ماهیت بالمعنی الاهم داره. آیا این حقیقتی که در ذهن من الان داره تصور میشه، این حقیقت واجب است یا ممکن است؟ در خصوصیت دارم شک میکنم و الا یقین دارم به وجودش. میدانم که این ماهیت هست، اما نمیدونم جوهره یا عرضه، نمیدونم واجبه یا ممکنه. اون جزم به وجود دارم، تردید در ماهیت دارم، تردید در خصوصیت دارم. معلوم میشه این وجود غیر از اون خصوصیته، و الا اگر این همون خصوصیت بود، جزم به وجود باعث جزم به خصوصیت میشد، یا تردید در خصوصیت باعث تردید در وجود میشد. اگر این دوتا این هم بودن، نمیشد یکی مجزوم باشه یکی مردد، یا هر دو مجزوم بودن یا هر دو مردد بودن. از این که در یکی تردید میکنیم در یکی جزم داریم، معلوم میشه که این دوتا با هم فرق دارن. یعنی وجود چیزیست، اون ماهیت و خصوصیت چیزی دیگریست. نمیتوانیم بگوییم وجود در هر خصوصیتی به معنایی است، و الا لازم میاد وجود با خصوصیت یکی باشه. و اگر وجود با خصوصیت یکی شد، اگر خصوصیت مردد شد وجود هم باید مردد بشه، یا اگر وجود جزمی شد خصوصیت هم باید جزمی بشه. تفکیک بین این دوتا ممکن نیست، در حالی که ما تفکیک میندازیم بین این دوتا، یعنی وجود و ماهیت رو وجود و خصوصیت رو منفک میکنیم، در وجود جزم داریم، در خصوصیت تردید داریم. این نشون میده که وجود و خصوصیت یکی نیستن. بنابراین نمیشه گفت وجود در هر خصوصیتی همون خصوصیت است، بلکه باید گفت در تمام خصوصیت ها وجود یکی است، و این همون معنای اشتراک معنوی است. بالمعنى العام اگه بخوام در واجب و ممکن این ماهیت رو بگیم، ماهیت رو بالمعنى العام میگیم. اگه بخوام در جوهر و عرض بگیم، بله ماهیت رو بالمعنى خصفیه ببیند. ما جزم داریم به وجود ماهیتی و تردید میکنیم در خصوصیت اون ماهیت، تردید در خصوصیت ماهیت میکنیم در حالی که جزم وجود به وجود هنوز باقی است. مثال میزنن فإنا إذا شاهدنا أثرا، اثر یعنی معلول، اگر اثری رو یعنی معلولی رو مشاهده کردیم، حکمنا به وجود مؤثرهی، حکم میکنیم که مؤثرش موجود است، چون هرگاه اثر موجود باشه حتما مؤثر موجوده، هرگاه معلول موجود باشه علت هم موجوده. فإذا اعتقدنا انه ممکنون، اگر ابتداعا اعتقاد پیدا کردیم که این مؤثر ممکن است، انه یعنی مؤثر، اگر اعتقاد پیدا کردیم که این مؤثر ممکن است، ثم زال اعتقادنا به امکانهی و تجدد اعتقادنا به وجوبهی، بعد اعتقاد ما به امکان این مؤثر زائل شد و تجدید شد اعتقاد ما به وجوب این مؤثر، یعنی تبدیل اعتقاد حاصل شد. لم یزل حکم اول، حکم اول این بود که حکمنا به وجود مؤثرهی، این حکم عوض نمیشه، هنوز هم حکم میکنیم که مؤثر موجوده بدون این که اون حکم اولیمون عوض بشه. خصوصیات عوض شدن ولی اون وجود عوض نشد، پس معلوم میشه که وجود به معنی این خصوصیت نیست. لم یزل الحکم الاول، حکم اول که همونی بود که گفتیم حکمنا به وجود مؤثره، این عوض نمیشه. فبقاء الاعتقاد بالوجود، در عبارت مصنف توضیح میده این که اعتقاد به وجود ما باقی مونده، در اون وقتی که اعتقاد خصوصیات زائل شده دلالت می کند بر این که وجود اون خصوصیات نیست، بلکه مشترک بین اون خصوصیاته. اگر وجود همون خصوصیات بود، با عوض شدن اون خصوصیات وجود هم عوض می شد، اما دیدیم خصوصیات عوض شدن وجود عوض نشد، فهمیدیم که وجود مشترک بین همه اون خصوصیاته که با همه اون خصوصیات سازگاره. چه این خصوصیت حاصل باشه که اون خصوصیت حاصل باشه، وجود حاصله. در حالی که اگر وجود این همه خصوصیت ها بود، باید با عوض شدن خصوصیت عوض می شد، در حالی که دیدیم عوض نشده، فهمیدیم که وجود با همه خصوصیات سازگاره. اگر با همه خصوصیات سازگاره، پس مشترک معنوی است. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که عدم که نقیض وجود مفهومش واحد است، اینو در شک نداریم، همه قبول داره، در این مسئله اختلاف نیست که مفهوم عدم مفهومیست واحد. در وجود اختلافه که مفهوم وجود واحد هست یا متعدده، اما در عدم هیچ کس اختلاف نداره، همه معتقدن که عدم مفهومیست واحد. خود عدمو دارم عرض میکنم، نه عدمی که اضافه بشه، عدم البصر، عدم العلم، اینا با هم متفاوتن به خاطر اینکه مضافون الیه متفاوته، اما خود عدم با قطع نظر از اضافه واحده، منه واحده، چون ما دوتا عدم در جهان نداریم، عدم خالی یکی بیشتر نیست. بله وقتی این اضافه میکنی متعدد میشه، میشه عدم البصر، عدم العلم، یا عدم چیزی دیگه، متعدد از مضافون الیه دست میاد، و الا خود عدم واحده. پس مفهوم عدم واحده، وجود نقیض عدمه. اگر مفهوم وجود هم واحد باشد، انشاءالله برای جلسه آینده.